ساعت 14، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دو بمبگذار انتحاری منطقه سید زینب دمشق را لرزاند. دادگاهی در کانادا 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را به خانواده قربانیان حملات حماس و حزب الله اختصاص داد. و مراسم خاکسپاری محمد علی با حضور 100 هزار نفر برگزار شد. دو انفجار قوی روز شنبه منطقه سید زینب در شهر دمشق پایتخت سوریه را لرزاند. خبرگزاری رسمی سنای سوریه گفته که هر دوی این انفجارها انتحاری بوده و به فاصله کوتاهی از یکدیگر روی دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته های این حملات را 9 نفر اعلام کرده و از زخمی شدن 30 نفر دیگر هم خبر داده است. تلویزیون دولتی سوریه هم شمار کشته های این حملات را 8 نفر اعلام کرده. منطقه سید زینب که مرقد زینب فرزند علی امام اول شیعیان در آن واقع است، در ماهای اخیر شاهر حملات انتحاری متعددی بوده. در خونین ترین این حملات در بهمن گذشته 134 نفر کشته شدند. یک دادگاه در کانادا حکم داده که 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران در کانادا به خانواده قربانیان آمریکایی حملات گروه‌های حزب الله و حماس پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دادگاه در اونتاریو ضمن رد استدلال‌های وکلای مدافع ایران در این پرونده که دادگاه آن در ماه ژانویه برگزار شد، این کشور را در برابر اقدام‌های گروه‌هایی که مورد حمایت قرار می‌دهند مسئول شناخته است. این غرامت می‌تواند به خانواده قربانیان حملات انجام شده در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی در بین سالهای 1983 تا 2002 میلادی پرداخت شود. ساختمان سفارت ایران در اتاوا مشمول این حکم نمی شود، اما بر اساس این حکم چندین ملک غیر دیپلماتیک و دارایی‌های چندین حساب‌های بانکی در اختیار شاکیان پرونده قرار گرفته است. مراسم خاکسپاری محمد علی، بوکسر اسطوره‌ای و فعال مدنی آمریکایی، با حضور هزاران نفر از جمله چهره‌های شاخص هنری، اجتماعی و سیاسی جهان برگزار شد. در این مراسم که روز جمعه با حضور 100 هزار نفر در شهر لوی‌ویل در ایالت کنتاکی برگزار شد، بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، و بیلی کریستال، کمدین معروف، سخنرانی کردند. ملک عبدالله، پادشاه اردن، هم از جمله حاضران در این مراسم بود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، هم برای شرکت در این مراسم به شهر لوی‌ویل رفته بود، اما بعد از آنکه اجازه سخنرانی در بخش اصلی مراسم را پیدا نکرد، آمریکا را به مقصد ترکیه ترک کرد. محمد علی روز جمعه 14 خرداد ماه در سن 74 سالگی درگذشت. نیروهای دولتی لیبی در جنگ با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش پیشروی‌های قابل توجهی به دست آوردند و توانستند بندر سرت را از شبه نظامیان باز پس گیرند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو، از جزئیات پیشروی نیروهای دولتی لیبی در بندر سرت بگو برامون.
فرید سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. پیشروی نیروهای دولتی در سرت از هفته پیش آغاز شده بود. اونها تونسته بودن شبه نظامیان خلافت اسلامی رو تا مرز ساحلی، خط ساحلی سرت عقب برونن، اما امروز صبح خبر اومد که بندر ساحلی سرت که بندری هست نفخیز، به طور کامل به کنترل نیروهای دولتی لیبی در اومد. نیروهایی که از دولت آشتی ملی لیبی حمایت میکنن، شهر سرت در 450 کیلومتری شرق ترابلس پایتخت لیبی قرار داره. سال گذشته به طور کامل به تصرف شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در اومد که بعد از اون نبرد با این گروه شکل گرفت در لیبی، اینطور که منابعی در اتاق عملیات لیبی میگن، اتاق عملیات شهر سرت که تونستن این شهر رو بازپس بگیرن، اکثر نیروهای شرکت کننده در عملیات سرت از شهر مصراته هستند. این عملیات به کشته شدن دست کم 11 تن از نیروهای دولتی و زخمی شدن 35 تن دیگر انجامید و بیش از 100 تن در مجموع این مدت از نیروهای دولتی لیبی کشته شدن در عملیاتی که از هفته پیش آغاز شده بود.
بله ایلیا، موضع آمریکا در این باره چیه؟ ببینین که بعضی از کشورهای غربی پیشتر از احتمال اعزام نیرو به لیبی برای مشارکت در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی سخن گفته بودند.
پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در کنفرانس خبری که برگزار کرده گفته که ایالات متحده آمریکا از نزدیک دارن تحولات لیبی رو رصد میکنه و گفته از پیشروی‌هایی که حاصل کردن نیروهای وابسته به دولت آشتی ملی لیبی در جنگ با گروه خلافت اسلامی استقبال میکنه و این مسئله امیدوار کننده هست، چرا که نیروهای لیبیایی بدون استفاده از پشتیبانی خارجی تونستن این پیشروی رو که پیشروی سریعی هم بود نسبت به اتفاقی که روی زمین میافتاد این رو حاصل بکنن. و تاکید کرده که ایالات متحده آمریکا در کنار دولت وحدت ملی آشتی ملی لیبی خواهد ایستاد برای جنگ با گروه خلافت اسلامی.
ایلیا، یک گزارش هایی هم از پیدا شدن جنازه های شماری از زندانیان سیاسی که در زندان های ترابلس نگهداری می شدند منتشر شده. جزئیات این گزارش ها رو برامون بگو.
فریم، این اتفاق در رسانه های لیبی و رسانه های غرب جهان عرب بازتاب گسترده داشته. حدود 12 جنازه از کسانی که زندانی بودند در زندان های لیبی، کسانی که متهم بودند به جرایم سیاسی و بعضی هاشون از وابستگان نظام سابق این کشور بودند، پیدا شده در مناطق مختلف. بعضی از این جنازه ها حتی سوزانده شدند. این افراد عمدتا کسانی بودند که در دادگاه لیبی تبرئه شدند، اما کنترل بعضی از زندان‌ها در ترابلس پایتخت لیبی به دست گروه‌های شبه نظامی هست که به طور کامل از دولت شکل گرفته پیروی نمی‌کنند. برای همین هنوز جزئیات اینکه اینها رو چه کسی کشته مشخص نیست و دولت و همچنین دادگاه عالی در لیبی هنوز در این باره موضع‌گیری نکردند.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه از آخرین تحولات در لیبی گزارش می‌داد. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بانک مرکزی لبنان اعلام کرده در راستای اجرای تحریم‌های اخیر آمریکا علیه گروه حزب الله حدود 100 حساب بانکی این گروه را مسدود کرده است. رئیس کل بانک مرکزی لبنان در این باره گفته که حفظ لبنان در چارچوب سیاست‌های مالی بین‌المللی علت اجرای کردن این تصمیم بوده. این اقدام بانک مرکزی لبنان با اعتراض گروه حزب الله روبرو شده و این گروه اعلام کرده که این دست اقدامات باعث تغییر موازش در قبال مسائل منطقه نخواهد شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که در راستای اجرای تحریم‌های اخیر آمریکا علیه گروه حزب الله حدود 100 حساب بانکی این گروه سیاسی نظامی را مسدود کرده است. ریاض سلام، مدیر عامل بانک مرکزی لبنان، در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNBC آمریکا که شامگاه چهارشنبه 19 خرداد پخش شد، این خبر را تایید کرده است. قانون تحریم حزب الله لبنان 24 آذر 1394 در کنگره آمریکا تصویب شد و رئیس جمهوری این کشور هم آن را امضا و ابلاغ کرد. پس از آن بود که آمریکا رسما از دولت لبنان خواست تا به تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه حزب الله بپیوندد و یادآور شده بود که در صورت خودداری لبنان از اجرای این قانون، کل نظام بانکی لبنان مشمول تحریم‌های ایالات متحده خواهد شد. مدیر کل بانک مرکزی لبنان در این زمینه گفته است که حفظ لبنان در چارچوب سیاست‌های مالی بین‌المللی علت اجرایی شدن این تصمیم بوده است. طبق این تصمیم بیش از 3000 تن از افراد مرتبط با حزب الله لبنان، از جمله شخص حسن نصرالله دبیر کل این گروه، 2 تن از اعضای کنونی پارلمان و همچنین برخی نهادهای وابسته به حزب الله لبنان در فهرست تحریم شدگان قرار گرفتند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که این اقدام بانک مرکزی لبنان تأثیر منفی زیادی بر شرایط سیاسی مالی حزب الله خواهد گذاشت.
بنا به اعلان رئیس بانک مرکزی لبنان، این فهرست صدگانه در حال افزایش پیدا کردن هست. اگر این اقدام در کشوری خارج از لبنان اتفاق افتاده بود، آنچنان ابعاد چندان سهمگینی نداشتش. اما به یک باره حتی خود حسن نصرالله الان در این لیست 100 نفره قرار داده، مسلما تأثیر خواهد داشت. و افزون بر این، چون حزب الله در بین کشورهای 57 عضو سازمان همکاری اسلامی هم به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، می توان از همکنون پیش بینی کرد که این کشورها هم اقدام مشابه بکنن و نهادها و افراد مرتبط با حزب الله رو تحت تحریم قرار بدن. آنگاه چه انتظاری هستش که در اتحادیه اروپا این اتفاق نیفته، در کانادا و استرالیا این اتفاق نیفته. این مسئله بحران بسیار شدیدی رو اول از همه برای حزب الله و متعاقب اون برای جمهوری اسلامی به وجود میاره، چرا که جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان متحد استراتژیک هستند.
تصمیم بانک مرکزی لبنان با اعتراض گروه حزب الله روبرو شده است. این گروه اعلام کرده است که این دست اقدامات باعث تغییر مواضعش در قبال مسائل منطقه‌ای نخواهد شد. حزب الله لبنان در سالهای اخیر خود را به عنوان گروهی در برابر سیاست‌های اسرائیل معرفی کرده، اما با آغاز جنگ داخلی در سوریه این گروه در حمایت از حکومت بشار اسد تمام قد درگیر جنگ داخلی در این کشور شده است.
در مجله این هفته صدای دیگر،
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تا هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
تحقیقات در سطح بین‌المللی رو نشون میده که ازدواج هایی که پایه زندگی مشترکشون بر عشق و علاقه دو جانبه دوران عمرش بسیار کوتاه‌تره.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات با آرش حسنی، با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از بازداشت آنان، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای بازداشت این 4 روزنامه‌نگار را در راستای آنچه مقابله با پروژه نفوذ دولت‌های غربی در رسانه‌های ایران توصیف می‌کرد، اعلام کرد. آبان ماه سال 94 بود که سامان ظفرزایی روزنامه نگار همراه با 3 روزنامه نگار دیگر ایرانی بازداشت شدند تا سپاه مدعی شود که پس از ماها رصد مستمر اطلاعاتی و اشراف همه جانبه توانسته نفوذی های دولت آمریکا و انگلستان را در نشریات ایرانی دستگیر کند. سامان ظفرزایی نویسنده وبسایت تاریخ ایرانی و روزنامه نگار ماهنامه اندیشه پویا بود و دبیری سرویس بین الملل این نشریه را بر عهده داشت که با مراجعه ماموران اطلاعاتی سپاه به منزلش بازداشت و روانه بند 2 الف سپاه در زندان اوین شد. او یک ماه نخست بازداشت را تحت بازجویی و در سلولهای انفرادی گذراند. در پی بازداشت این روزنامه‌نگاران، حدود 100 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان فرهنگی و مدنی ایرانی با انتشار نامه سرگشاده‌ای به بازداشت عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیتساز و سامان ظفرزایی اعتراض کردند و اتهامات آنان را اتهاماتی واهی و تکراری خواندند. امضا کنندگان در بیانیه خود آزادی فوری و بی‌قید و شرط روزنامه‌نگاران بازداشت شده را خواستار بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در یکی از سخنرانی‌های خود بازداشت این روزنامه‌نگاران را پرونده سازی نامید. همزمان با بازداشت این روزنامه‌نگاران و از جمله آنان سامان ظفرزایی، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، خطاب به مسئولان قضایی و اطلاعاتی امنیتی ایران درخواست کرد به آنچه که او ارعاب، آزار و اذیت و تهدید روزنامه‌نگاران می‌نامید پایان دهند. پرونده اتهامات سامان ظفرزایی با عناوین اتهاماتی اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد. در اسفند ماه سال 94 این روزنامه نگار و نویسنده در برابر قاضی محمد مقیسه از اتهامات وارده دفاع کرد و در انتظار حکم صادره برای خود در زندان اوین باقی ماند. وکیل سامان ظفرزایی در اردیبهشت ماه سال 95 از صدور حکم 5 سال حبس تعزیری برای موکل خود خبر داد. وکیل این روزنامه نگار در این حال از خواست تجدید نظرخواهی خود و موکلش خبر داد، حالان که سامان ظفرزایی در زندان اوین در حال گذراندن دوره محکومیت خود است.